أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي نستعين إنه خير ناصر ومعين. سلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على أشرف بريته صفوته وخيرته، حافظ سره ومبلغ رسالاته، مولانا ومقتدانا ومولى الكونين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المصطفون الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ولا سيما مولانا بقية الله في الأرضين، أجل الله تعالى فرجه الشريف وروحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفداء. برای سلامتی و تأجیل در فرج آقا و مولامون حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا، و برای جلب عنایت و توجه ویژه اون حضرت و برای عرض تسلیت به محضر مبارکشون دست گل صلوات هدیه بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. برای شادی روح همه شهدا، امام شهدا، همه گذشتگان، گذشتگان این جمع، مخصوصا برای شادی روح استاد بزرگوارمون جناب جاهای فرج نجات و همچنین خانواده شون یه صلوات دیگه عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. بحث ما به اینجا رسید که ما برای رسیدن به دولت اسلامی، برای تحقق دولت اسلامی، یک مانع بسیار سرسخت و خطرناک داریم و اون جریان غربگرا و جریان به اصطلاح خودشون روشنفکر، جریانی که قبله آمال خودشون رو غرب میدونن و تلاش میکنن برای اینکه ما از فرق سر تا ناخن پا غربی بشیم، اینها هستن که حضرت امام التماس میکنن که من دست مردم ایران رو میبوسم، این غربگراها رو کنار بزنید. دست مردم ایران رو میبوسم، این غربگراها رو کنار بزنید. بعد یک تاریخچه ای از جریان غربگرایی در کشور جلسه قبلی عرض کردیم، از سفر عده‌ای در دوران قاجار برای تحصیل به غرب و یه دل نه صد دل عاشق شدنشون، اون هم نه عاشق علم و پیشرفت و هنر و صنعت و مثلا این چیزهای غربی ها، عاشق سبک زندگی غربی، عاشق آزادی ظاهری فریبنده دروغین غربی و اینجور چیزها، و اقداماتی که انجام دادن قبل از انقلاب و بعد از انقلاب، تقی‌زاده های دیروز و تقی‌زاده های امروز. عرض کردیم که مقام معظم رهبری فرمودن که اینو عرض نکردیم، امشب عرض میکنیم، که مقام معظم رهبری در حرم امام رضا علیه السلام بعد از اینکه این جمله تقی‌زاده رو بیان فرمودن، که تقی‌زاده میگفت که باید از فرق سر تا ناخن پا غربی بشیم، بعد فرمودن امروز هم تقی‌زاده ها هستند، نه که دیگه تمام شد انقلاب شد اینا تموم شدن، نه، اینا ریش گذاشتن و یقشون رو بستن و رفتن توی جاهای مراکز تصمیم گیری و تصمیم سازی قایم شدن. و به اون برای اون هدف اصلیشون که از فرق سر تا ناخن پا غربی بشیم شروع کردن به برنامه ریزی کردن و تلاش کردن. بعد حضرت آقا فرمودن به عنوان مثال کسانی که الان از سند 20 سند 2030 دفاع میکنن تقی‌زاده های امروزن، چون سند 20 برنامه‌ایه که صهیونیست ها به اسم یک سند تعلیم و تربیت، به اسم نمیدونم سازمان ملل، به اسم یونسکو یک برنامه ریختن برای این که تمام دنیا رو غربی کنن. بعد وقتی میاد رئیس جمهوری که آخوند هست، امامه پیغمبر بر سرشه، میگه من تا آخر مسئولیتم از سند 20 نخواهم گذاشت. یعنی چی؟ یعنی من تقی‌زاده هستم، من تمام تلاشم رو میکنم که جامعه از فرق سر تا ناخن پا غربی بشه، ولو امامه هم سرم باشه ربطی نداره. من نماز و روزه رو از اسلام قبول دارم، بقیه رو هرچی غرب بگه، هرچی غربی ها بگن، هرچی غربی ها بخوان، هرچی غربی ها دیکته بکنن. خب ما میتونیم وقتی چنین کسانی در مراکز تصمیم گیری و تصمیم سازی، یعنی این آدم و تیمش قبل از اینکه بیان تو دولت در مرکز مطالعات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام با پول بیت المال کار تحقیقاتی میکردن، با مالیاتی که از روی حقوق بابای من و تو برمیدارن کار تحقیقاتی میکردن برای اینکه چجوری جامعه ای که 250,000 شهید داده تا تبدیل بشه به دولت اسلامی و جامعه اسلامی از فرق سر تا ناخن پا غربی بشه. قبلش هم تو مرکز مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری بودن زمانی که آقای هاشمی رئیس جمهور بود، قبلش هم که تو مجلس بودن، قبلش هم نمیدونم کجا بودن. بعد عرض کردیم برای امام چرا میفرماید دست ملت ایران را میبوسم اینا رو کنار بزنی؟ چون اینجا جمهوریه، مردم تعیین کنندن، مردم باید اینها رو با انتخاب درست کنار بزنن. برای اینکه مردم به انتخاب درست برسن برمیگردیم به مسئله جهاد تبیین. این خط فکری سابقش، خطرش، نقشه هایی که دارن باید برای مردم با جهاد تبیین، با کاری که مرحوم فرج اجاد میکرد، یعنی ما هم یه بچه بودیم اصلا نمیدونستیم دست راست و چپمون کجاست. پای درس ایشون و دیگران مثل ایشون خیلی برای ما زحمت کشید، خیلی حسین زحمت ما را کشیده است، خدا میدونه خیلی برای ما زحمت کشید. انشاءالله که در محضر ابا عبدالله باشه، مهمان سفره ابا عبدالله حسین باشه، بیخوابی کشید برای اینکه چیزی به ما یاد بده، غذای درست نخورد. یعنی من خودم دیدم بعضی وقتا نهارش سیب زمینی و گوجه رو میریخت توی آب، بعد میگفت که امروز من نهارم آب گوشت، فقط گوشت نداره. خدا رحمتش کنه. بله، اومده بودن خونه ما، ایشون میخواستن که ازدواج کنن. حالا ما یه ذره مثلا بلد بودیم با فتوشاپ و اینا کار بکنیم، کارت دعوت عروسی براشون طراحی کنیم. نشستیم با هم دیگه یه سری روایات رو زیر و رو کردیم، یه روایت بذاریم تو کارت دعوت عروسیشون. بعد با هم دیگه آخرش به توافق رسیدیم سر این روایتی که من مات علی حب محمد و آل محمد مات شهیدا، اللهم صل علی محمد و آل محمد. کسی که بر محبت پیامبر و اهل بیت زندگی کنه و تا آخر عمرش بر این محبت بمونه شهید. از اصلا نمیدونم چرا چی شد که یهو تو کارت دعوت عروسی، هیچ کدومونم به این فکر نکردیم که حالا مثلا این شبیه مثلا کارت دعوت عروسی نیست، این روایت شاید ولی بالاخره همینو زدیم و چاپ کردیم و پخش کردیم و اینا. بعد توی پیکر مطهرشون رو که آورده بودن توی حسینیه میرچخماق، آقای اسد احمد عبودتیان رفتن سخنش شروع کنن، یهو گفتن بسم الله الرحمن الرحیم، من مات علی حب محمد و آل محمد مات شهیدا. یه بار دیگه براشون صلوات بفرستید. خدا جل فرجه. واقعا که لفظ شهید برازنده ایشونه. چه عرض میکردیم؟ عرض کردیم که باید با جهاد تبیین مردم رو به شناخت درست برسونیم تا غرب زده ها رو، غربگیره ها رو کنار بذارن. حالا غربگیره ها چی کار میکنن برای اینکه مردم به این شناخت درست نرسن؟ فرایند انتخاب مردم رو به هم میریزن. چجوری به هم میریزن؟ با دو قطبی سازی جامعه. میان یک دعوای علکی میندازن وسط، نصف مردم میشن این ور، نصف مردم میشن اون ور. هیچ ربطی هم، هیچ اهمیتی هم نداره اون مسئله. مثل دعوای قرمز و آبی میشه. این که طرفدار این طرفه اصلا نمیدونه این برنامهش چیه، سابقهش چیه، چی کاره است، قبلا چی کاره بوده، اصلا نمیدونه. اونی هم که طرفدار اون ور میشه همین جوریه، بی حساب و کتاب. دو گروه میشن جامعه، میافتن به جون همدیگه الکی. مثلا فرض بکنید میان برای دو قطبی سازی جامعه مسئله حجاب رو میندازن وسط، یه دعوا سرش درست میکنن. آقا ما داریم در مورد اقتصاد مقاومتی، صنعت، نمیدونم کاهش پول ملی، این همه مسئله جدی داریم. حجاب بسیار مسئله مهمیه، ولی نه تو انتخابات باشه ملاک دعوا درست کنیم، یه عده طرفدار بی حجابی، یه عده طرفدار حجاب فلان. اینا بسیاری آدم ها هستن که با حجابن یا طرفدار حجابن، اما تفکرشون انقلابی نیست. اسلام ناب و اینا که در موردش قبلا صحبت کردیم نیست. یه اسلام حداقلی رو قبول دارن، حجاب هم جزءشه. بسیاری از آدم هم هستن که تحت تأثیر شرایط و تبلیغات و فضای خانوادگی و محیط و چیزای دیگه، حجابشون خیلی حجاب درست حسابی نیست، ولی خیلی انقلابی هن. اصلا حجاب یه ملاک نیست که یه جامعه رو دو قطبی کنی، دعوا بندازی سر. حجاب یک اصل مسلم اسلامیه، باید هم قانون باشه، تموم شد رفت. حالا تو به جای این که بیای بگی حجاب دختر پسرا رو نمیدونم چی چی پیاده رو دیوار بکشیم، بگو ببینم برای دلار چه برنامه‌ای داری، برای اقتصاد چه برنامه‌ای داری، برای تجارت با همسایگان چه برنامه‌ای داری، برای کاهش وابستگی اقتصاد به نفت چه برنامه‌ای داری. اینا باید ملاک انتخاب باشه. یه دو قطبی علکی درست میکنن، مردم رو از انتخاب درست عقب میندازن. اینا ملاک نیست. یه اتفاقی امروز من با چشم خودم دیدم، یه کسی از آشناهای مثلا خانواده ما هم محله ای، این بند خدا پیام داده بود، یه خانومی خیلی هم مثلا حجاب درستابی نداره، گفت که من یه به خاطر محرم، من درست حجاب اینا ندارم، ولی خب امام حسین که مال همه است، ما هم دوستش داریم. اومدم یه مدداهی گذاشتم توی استوریم، یه نفری اومده و بی احترامی کرده به امام حسین علیه السلام، چیزایی نوشته، بدگویی کرده نسبت به امام حسین علیه السلام. اولا جوابی که اون بهش داده بود خیلی جواب خوبی بود، خیلی جواب خوبی بود. اون بنده خدا گفته بود تو اگه از دنیا بری، اون گفته بود امام حسین مثلا چیکار میکنه و علکی و اینا، حالا سربسته عرض میکنم. این بهش گفته بود که تو اگه از دنیا بری یه ماه بعدش پدر مادر دیگه فراموشت میکنن. این معجزه نیست که 1400 سال مردم دارن برای حسین گریه میکنن؟ یه خانمی که شما ببینید میگه این اصلا خدا رو قبول نداره. بعدم گفت که من چون این ها این آدم اینا گفته بود، گفته بود شما مثلا گولتون زدن برای امام حسین گریه کنید و اینا، در حالی که برای خودتون گریه کنید که تو جامعه‌ای زندگی میکنید که آزاد نیستید، هر لباسی میخواید بپوشید و حجاب اجباری دارید و اینها. بعد گفت که من تصمیم گرفتم حالا که این آدم مخالف حجابه، تصمیم گرفتم از این به بعد به کوری چشم این آدمها با حجاب بشم. اصلا یه دو قطفی علکی درست میکنن، این آدم به خاطر شرایط محیط محجبه نبوده ولی خیلی انقلابیه، خیلی انقلابیه. دو قطبی سازی فرایند انتخاب جامعه رو خراب میکنه و اینها خوب بلدن دو قطبی درست کنن، یه جفی درست میکنن یه نزدیک انتخابات میگن مثلا به امام زمانم میشه انتقاد کرد، یه دعوایی میندازن وسط، یه عده میشن این وری یه عده میشن اون وری، نه اون میگه آره فلان، آقا باشه میشه انتقاد کرد، تو بگو ببینم وعده داده بودی که 100 روزه مشکلات حل میکنی چه غلطی کردی؟ آقا اصلا قرآن وحی نیست، باشه وحی نیست، تو بگو ببینم برنامه‌ای که داده بودی که نمیدونم در چیز باز میشه و باغ چیز و گلابی و اینها چیکار کردی؟ الکی دعوایی درست میکنن، فرایند انتخاب جامعه غلط میشه، کف و سوتی میشه. یعنی یه چیزی این میگه اینا کف و سوت میزنن رأی میدن به این، یه چیزی اون میگه اینا کف و سوت، کسی دیگه فکر نمیکنه. قرآن کریم یک سورش فقط برای دو قطبی سازی جامعه نازل شده، سوره منافقین، منافقون. به خاطر این که عبدالله ابن ابی سرکرده منافقین میخواست جامعه رو دو قطبی کنه، گفت وقتی برگشتیم به مدینه اونایی که عزیزن اونایی که ذلیلن رو از مدینه بیرون میکنن، یعنی مهاجری انصار اهل مدینه مهاجرین که از مکه اومدن رو بیرون میکنن، ما اینجا صاحبخونه ما عزیزیم، اینا چیه فقیر بیچاره و از یه جای دیگه بلند شدن اومدن مهاجرن. یه دو قطبی تو جامعه درست کرد، یه سوره نازل شد، 48 ساعت اگه اشتباه نکنم پیامبر مردم رو این ور اون ور برد به خاطر این که این فتنه رو بخوابونه. یکی دو دستگی تو جامعه درست شد، حقیقت وسط این دعواهای علکی گم میشه. اونها جریان غربگرا برای اینکه مردم به خطر اونها پی نبرن، برای اینکه مردم درست تصمیم نگیرن، فضا رو دو قطبی میکنن، یه دعوای علکی درست میکنن، یه سر صدای علکی درست میکنن. و اگه ما رفتیم وسط این دعواها داریم تو زمین دشمن بازی میکنیم، نمیذارن ما به انتخاب صحیح برسیم. جهاد تبیین اینجا ارزش پیدا میکنه که کسی بتونه درست حقیقت رو برای مردم روشن بکنه. شما وضعیت جامعه رو بعد از جفسازی های منافقین در زمان رحلت رسول خدا ببینید، واقعا چقدر مردم طرفدار امیرالمومنینن. واقعیت اینه که خیلی هم طرفدار امیرالمومنین نیستن، یعنی میدونن علی، افتخارات علی و اینها رو میدونن ها، ولی ته دلشون هم میترسن هم علی سر کار بیاد. چرا؟ به خاطر جفسازی هایی که منافقین کردن. و حضرت زهرا سلام الله علیها میاد بین مردم میفرماید که علی خودش رو از دنیا محروم میکنه، حواستون باشه، خودش ساده زندگی میکنه، نون جو میخوره، لباس کهنه میپوشه مثلا، ولی برای سیر کردن شکم شما تلاش میکنه. یعنی چی؟ یعنی اگر رفتی تو فضای مجازی منافقین یه جف سازی کردن، گفتن اگه علی سر کار بیاد شما گرسنگی میمیرید، میخواستن یه دو قطبی درست کنن، دو قطبی دنیا آخرت. علی میگه آخرت دنیای شما رو کار نداره، ما میخوایم دنیای شما رو آباد کنیم. علی میگه چرخ سانتریفیوژا به چرخه، ما میخوایم چرخ زندگی شما رو به چرخ کنیم. یه دو قطبی علکی که مردم از ترس اون لولویی که تو فضای مجازی درست کردن از جریان انقلابی برن به غربگراها رأی بدن، از ترس اون عاقبت خطرناکی که براشون ترسیم کردن از رأی آوردن جریان انقلابی برن به غربگراها رأی بدن، از ترس مرگ بمیرن، از ترس فقر فقیر بشن، از ترس بیچارگی بیچاره بشن. خاطر این جهاد تبیین اهمیت پیدا میکنه، خاطر این جهاد تبیین اهمیت پیدا میکنه. ما داریم برای امام حسین علیه السلام عزاداری میکنیم که کشته آدمهای ناآگاهه. همه آدمایی که تو کربلا بودن که دشمن اهل بیت و دشمن امیرالمومنین اینا نبودن. خیلی هاشون فکر میکنن خیلی دارن کار درستی میکنن. چرا امام حسین علیه السلام جلوی چشم اینها واسطاد به نماز؟ یه نفر واسط تیر بخوره تا آقا نمازش تمام بشه. یکی از دلایلش این بود به این آدمهایی که تو تبلیغات منفی منافقین فکر کرده بودن حسین از دین خارج شده، نشون بده که ما خارجی هستیم یا شما. برای همین نماز آقا رو تیرباران میکنن، خلاف تمام قواعد جنگی، یعنی به همون قواعد خودشون هم پایبند نبودن، چون نماز آقا تبلیغات اونا رو خراب میکنه. سید ابن طاووس در لحوف مینویسه شب عاشورا که صدای قرآن و مناجات و زمزمه از خیمگاه ابا عبدالله الحسین و اصحابشون بلند شده بود، چندین نفر از لشکر عمر صد به لشکر امام حسین پیوستن. چرا؟ چون که فهمیدن رسانه های بنی امیه بهشون دروغ گفته درباره حسین، تای دلشون خیلی با امام حسین مشکلی نداشتن، امام حسین رو اشتباه بهشون معرفی کرده بودن، مردم به انتخاب غلط رسیده بودن. چرا هور برمیگرده؟ چون که به خاطر تبلیغات به انتخاب غلطی رسیده بود، حقیقت رو دید، نظرش عوض شد. حالا همینجوری برید بگردید چند درصد آدم ها این شکلی بودن که یه قبیله‌ای، یک قبیله‌ای، الله اکبر، مصیبت‌های امام حسین رو اینجا پیدا کنید. اینا روضه‌های ابا عبداللهه که یک قبیله‌ای، زنان قبیله برن به شوهراشون بگن ما مهریه‌مون رو بر شما می‌بخشیم به شرطی که برید کربلا و حسین فتنه‌گر رو بکشید. اینا آدم های غیر مذهبی بودن؟ نه. اینا زن دوچرخه سواری بانوان داشتن؟ نه. مشکل حجاب داشتن؟ نه. فقط و فقط تحت تأثیر تبلیغات بنی امیه جای حق و باطل رو اشتباه متوجه شده بودن. اینجا جهاد تبیین اهمیت پیدا میکنه و اونها برای اینکه اتفاق نیفته اینجوری فضا رو خراب میکنن و ما نباید تو زمین دشمن بازی بکنیم، نباید تو زمین دشمن بازی بکنیم و بتونیم این حقیقت رو روشن به اینها نشون بدیم، به مردم نشون بدیم. جهاد تبیین هم یک فریضه همگانیه به تناسب شرایط. منبرها باید جای جهاد تبیین باشه. نمیدونم چی میخوان جواب بدن بعضی از منبری های معروف. حالا اون منبری هایی که مثل ما بی سواد و غیر معروف و اینا هستن هم باید جواب بدن ها. ولی اونایی که تریبون های شلوغ دارن، بدرسانه دارن، بعد یک کلمه نمیدونم پس چی میخوان بگی؟ چی میخوایم بگیم پس اگه تبیین نکنیم این مسائل رو؟ منبرم هست، تلویزیونم هست، همه اینا هست، ولی در مدل جامعه اسلامی هر کسی نسبت به آدمهایی که از او تأثیر پذیری دارن مسئوله. کلکم راع، همه شما یک رعیتی دارید، یک دایره تأثیرگذاری دارید. و کلکم مسئول عن رعیته، همه شما روز قیامت ازتون سوال میشه که تو اون دایره تأثیرگذاریتون چیکار کردید؟ روی یه نفر، روی دو نفر، روی یه خانواده، روی یه فامیل، روی یه محل، روی یه شهر شما توان تأثیرگذاری داشتید، چیکار کردید؟ جهاد تبیین رو انجام دادید یا نه؟ از حق دفاع کردید یا نه؟ آبروتون رو کف دست گرفتید یا نه؟ مثل فاطمه زهرا که پهلوش شکسته بود، استخوان دندش شکسته بود، نمیتونست نفس بکشه، بچهش تو رحمش کشته شده بود، عزادار پدرش رسول خدا بود، زیر دست و پا لگد و تازیانه و غلاف شمشیر بازوش شکسته بود و تا 40 شب میرفت دونه دونه برای جهاد تبیین در خانه ها رو میزد و چهره واقعی منافقین رو برای مردم افشا میکرد و از علی دفاع میکرد. تلاش کردیم؟ اگه نکردیم نمیتونیم جواب بدیم. گردن هیچ کم نمیتونیم بندازیم. کلکم، همه تون مسئول، کلکم مسئول عن رعیته، همه مسئولید نسبت به دایره تاثیرگذاری خودتون. امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرماید که اگر حق بدون پوشش، بدون غبار و باطل هم همین جوری بی پیرایه به مردم نشون داده بشه، خب معلومه مردم میرن طرف حق. اما دشمن چیکار میکنه؟ دشمن یعنی آمریکا؟ نه، اون که هیچ، تکلیفش معلومه. دشمن یعنی همین جریان غربگرای داخلی که دشمن اصلی و مانع اصلی هستن. چیکار میکنن؟ یأخذ من هذا وثق و من هذا، یه تیکه از حق یه تیکه از باطل، یمتزجان، قاطی میکنن. حق رو میذارن رو، باطل رو میذارن، بعد اینو به مردم نشون میدن. ما باید بریم با جهاد تبیین اون باطل مخفی شده پشت نقاب حق رو به مردم نشون بدیم. باید بریم، مسئولیم. اگه این کارو نکردیم در بلای دنیایی و آخرتی جامعه ما هم سهیمیم. هیچ کسی از این بلا خارج نمیشه. قرآن کریم میفرماید که داستان اصحاب سبت، اصحاب شنبه نقل میکنه. یک گروهی از بنی اسرائیل شغلشون ماهیگیری بود. خوب دقت کنی، بهشون گفته شد شما شنبه ها حق ماهی گرفتن ندارید. اینا گفتن باش، شنبه ها نمیرفتن ماهی بگیرن، ماهی ها میدیدن که محیط امنه، شنبه هایی می اومدن نزدیک ساحل، می پریدن بالا، می پریدن پایین. نگفتن نمیشه، یه جوری خدا رو بپیچونیم، یه کلا شرعی درست کنیم، سر خدا یه کلایی بذاریم. چه کار می کردن؟ آب که شنبه ها می اومد بالا و مد می شد، می اومدن یه چاله هایی می کندن کنار آب. شنبه ها که مد می شد و این آب می اومد بالا، این ماهی ها می رفتن تو این چاله ها. بعد که آب برمی گشت سر جاش، اینا تو این چاله ها مونده بودن، یه شنبه می اومدن می گرفتنشون. قرآن کریم می فرماید وقت اینها این نافرمانی رو کردن، ما اینها رو عذاب کردیم به جز یک گروه، گروهی که دیگران رو از این کار نهی می کردن. یعنی دو گروه عذاب شدن، یک گروهی که این کار رو انجام می دادن، یک گروهی که انجام نمی دادن، کارشون هم به کار بقیه نبود، می گفتن هر کسی تو قبر خودش می خوابه، عیسی به دین خود، موسی به دین خود. نه خیر، قبر هم اجتماعیه، قبرها هم اجتماعیه، جهنم هم اجتماعیه. یقدمو اگه اشتباه نخونم، آیه شو عربیشو نخونم که اشتباه نخونم، میفرماد فرعون در قیامت قومش را جلوداری میکند و اوردهم النار و اونها رو وارد جهنم میکنه. همونجوری که توی دنیا یخرجونهم من النور الى الظلمات، تو آخرت هم همینجوری دسته ای میرن. وقت تو این دسته فقط گناهکاران نه، اونهایی که تلاش نکردن برای این که جامعه چهره باطل رو پشت نقاب حق بشناسه و به انتخاب درست برسه، اونها هم با اونها هستن، هم در عذاب دنیایی هم در عذاب آخرتی. این اهمیت جهاد تبیینه. ما الان حضرت آقا دیگه چجوری بگن؟ فرمان جهاد زمان ما جهاد تبیینه، قطعی هم هست، فوری هم هست، یعنی این اولویت داره. حالا باز بعضی ها میخوان یه اولویت های دیگه برای من درست کنم، من نمیدونم، اشکال نداره. دشمنم از اون ور هی سیخوکشون میکنه اینها رو، رگ غیرتشون بزنه بیرون، اینا هم برن جواب بدن، بحث بکنن، مشغولشون میکنه. آقا فوری، یعنی اول این کار انجام باید بدی. ما در مسیر ظهور در مرحله تحقق دولت اسلامی قرار داریم. مانع اصلی غربگراها هستند. کسانی که میتونن این مانع رو بردارن مردمند که باید انتخاب صحیح داشته باشن. برای اینکه مردم به انتخاب صحیح برسن، جهاد تبیین، روشنگری، تا مردم بتونن چهره وحشتناک اینها رو تشخیص بدن. خیلی اینا وحشی هستن، خیلی وحشی هستن. آقا مگه نمیگی آزادی؟ این بند خدا انتخاب کرده آزاد باشه، حجاب داشته باشه، پوستشو میکنم، بی خود کرده، آزاد اونی که ما میگیم باشه. اگه مخالف اونها باشی، داعش گونه باهات برخورد میکنن، قلع و غم میکنن، ترور شخصیت میکنن، دروغ میگن راحت، آبرو میبرن راحت. جهاد تبیین اینجا اهمیت پیدا میکنه که ما بتونیم این خطر رو گوشزد بکنیم. راه روشنه، ما خیلی جلو اومدیم، خیلی جلو اومدیم، فقط همین مانع مونده و این مانع هم بالاخره از سر راه برداشته میشه. بالاخره والعاقبة للمتقین، بالاخره ان الباطل کان زهوقا. بالاخره شما جوانها بر پایه تمدن نوین اسلامی رو مقام معظم رهبری میفرمایند خواهید دید این اتفاقات میفته. ما نکنه عقب بمونیم از قافله کسانی که در این مسیر نقشی داشتن، که در دعای افتتاح میخونیم اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه تا آخر، بعد اینجوری دعا میکنیم و تجعلنا فیها، خدایا ما رو قرار بده جزء کسانی که در این مسیر دعوت کننده به حق هستند، هدایت کننده به حق هستند. ما عقب میمونیم، وگرنه این مسیری است که خدا برای عالم برنامه‌ریزی کرده و این وعده محقق میشه و آخرش به سرانجام میرسه. حالا با سرعت کمتر بیشتر، ما اینجا اومدیم همه سربازی کنیم. شما خطبه امام حسین علیه السلام در منا رو ببینید، امام حسین علیه السلام در خطبه منا که یک سال قبل از مرگ معاویه است، هنوز 700 نفر رو جمع کردن که حدوداً 200 تاشون از صحابه بودن، یعنی پیامبر رو دیده بودن، 500 تاشون هم از تابعین. بعد یکی یکی آیاتی که در مورد اهل بیت بود رو خوندن، بعد بهشون گفتن، قسمشون دادن، گفتن شما رو به خدا قسم میدم میدونید این آیات در مورد ما اهل بیت نازل شده؟ یکی یکی همه گفتن بله. بعد یکی یکی روایاتی که در مورد ولایت امیرالمومنین و جانشینی امیرالمومنین از رسول خدا صادر شده بود رو یکی یکی خوندن، گفتن میدونید اینها در مورد پدر منه؟ همه گفتن بله. عجب، 700 نفر از نخبگان، از بزرگان جامعه، صاحبان تریبون، صاحبان منبر، اینا رو میدونستند و حق علی گرفته شد و اینا خفه خون گرفته بودن. خیلی عجیبه، 700 نفر که همشون روایت میگه کسانی بودن که به صلاح و عبادت معروف بودن در جامعه خودشون، همه آدمای بزرگ بودن. اینجا اومدیم درس جهاد تبیین رو یاد بگیریم. میدونی فایده نداره، باید بگی، باید جامعه رو با خود همراه کنی. بعد امام حسین علیه السلام قسمشون داد، گفت شما رو به خدا قسم میدم برگشتید به قبایل خودتون، به شهرهای خودتون، برید اینا رو به مردم بگید. باز از ترس پاکت یا از ترس نمیدونم سرزنش یا از ترس چی نمیدونم. بعد اون وقت یک جریان نه چندان پر تعدادی مثل جریان بنی امیه میتونه دقیقا ذهنیت مردم رو عکس این بار بیاره. همین علی با همین افتخارات که 700 نفر از بزرگان، تمام آیات و روایات در صادر شده و نازل شده در مورد ایشون رو بلد بودن، تو همین جامعه اسلامی جلو چشم مردم سب بلند میشه، مردم هم الهی آمین میگن. اینجا جهاد تبیین اهمیت پیدا میکنه. اگه میخوایم دولت اسلامی تشکیل بشه، حسین ها در این مسیر قربانی نشن و مسلمون ها برای قربانی شده کشته شدنش روزه شکر نگیرند و روی زن و بچه امام حسین قیمت نگذارند. معذرت میخوام از سادات، از امام زمان این حرف رو میزنم، و همینقدر خطرناک قضیه. میخوایم اینجوری نشه، ما نباید جز اون 700 تا باشیم که فقط میدونیم امام حسین به ما قسم داده شما رو به خدا برگشتید، باید بهت بگید. هر جایی که تریبون دارید و هر تعدادی که مستمع دارید، تا کلا سر جامعه نره. این تنها راهی است که می شود با اون راه این مانع رو از سر را برداشت، وگرنه ولی جامعه سید علی باشه، علی هم باشه، کاری نمیتونه بکنه. اگر که کسانی که باید جهاد تبیین انجام بدن انجام ندن، مردم شمشیر میذارن رو گردن امیرالمومنین، میگن مذاکره با معاویه رو بپذیر در صفین، علی مجبور میشه بپذیره، بعدم پاشونو میکنن تو یک کفش. ابو موسی اشعری حقوق نجومی بگیره، دزد بیت المال، مال مردم خور، بره مذاکره بکنه، بعد هم قانونن با امضای نماینده تحمیلی امیرالمومنین که مردم با رأیشون به امیرالمومنین تحمیل کرده بودن، حکومت مثل انگشتری که از دست او در میاد از علی گرفته میشه و مثل انگشتری که به دست امراست میره، میشه حق معاویه. با امضای خودمون خودمون رو تحریم میکنیم، حق اعتراضم نداریم. علی یه نفره چجوری میتونه جلوی 23 میلیون رای بیسته، جلوی خواست عمومی جامعه بیسته؟ وقتی ما جهاد تبلیغ انجام ندادیم و اشعث‌ها تبلیغ کردن، رهبر این جریان کی بود؟ اشعث ابن قیس. اشعث کسی است که قاتل امیرالمومنین تو خونه او پناه داده شده بود، دخترش امام حسن مجتبی رو کشت، پسرش هم مسلم رو کشت و جز قاتلان ابا عبدالله حسین علیه السلامه. بعد این کیه؟ یک آدم ظاهر و صلاح. مردم میگن این سابقه داره، این نمیدونم چی چیه. و با تبلیغات مردم رو میکشونه اینور، با شعارهای فریب. این به مردم میگه لا حکم الا لله بگید، نه حق، شعارهای قرآنی به مردم یاد میده. اشعث این مرد دلسوزی میکنه برای قرآن. علی میخواد شما رو با قرآن در بندازه، شما میخواد با قرآن بجنگید؟ یهو اشعث دلسوز قرآن میشه. اگه ما کارمون رو در جهاد تبیین درست انجام ندیم، به همین راحتی و به همین خطرناکی جریان غربگرا میاد و موج رو با خودش همراه میکنه و این سدی درست میکنه در راه حرکت به سمت تحقق دولت اسلامی و تلاش میکنه برای اینکه جامعه رو ببره به سمت غربی شدن کامل، سکولار شدن کامل، به هر قیمتی که شده. تنها راه اینه که با جهاد تبیین مردم رو هدایت بکنیم به سمتی که خطر اینها رو بشناسن، اهمیت این که تنها راه نجات و تنها علاج ما به قول مقام معظم رهبری بازگشت به اسلام نابر رو بفهمند و اون دعوای اصلیه بین گروهی که میخوان ما رو ببرن به سمت غربی شدن کامل و اون گروهی که میخوان ما رو ببرن به سمت اسلامی شدن کامل، اون دعوا اصلیه رو متوجه بشن و اون وقت دیگه خودشون طبیعتاً درست انتخاب میکنن. السلام علیک یا ابا عبدالله. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله. أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، فلا جعله الله آخر الأحد مني لزيارتكم. چجوری میتونم وقتی ما کوتاهی بکنیم در جهاد تبیین، چجوری میتونن جریان ضد انقلابی مردم رو علیه امام خودشون بشورونن؟ با یک دست بردن در تاریخ، با تحریف تاریخ، علی رو عامل قتل عثمان معرفی کنن؟ علی رو عامل بسته شدن آب بر خانه عثمان معرفی کنند، در حالی که علی برای جلوگیری از هرج و مرج در جامعه اسلامی از خانه عثمان دفاع کرده بود، آب برده بود برای خانه عثمان. وقت این تو ذهن مردم میمونه 20 سال بعدش مردم آب رو در کربلا میبندن، میگن ما آب رو بر شما میبندیم چون شما آب رو بر خلیفه شهید ما بستید. مردم مسلمون نمازخون، آقا بچه 6 ماهه بدون آب داره زجه میزنه، از تشنگی داره هلاک میشه. بشه نه اینا ما باید تلافی بکنیم. دختر 3 ساله از تشنگی داره هلاک میشه، به ما ربطی نداره، ما مأموریم آب رو ببندیم. دیگه امام حسین علیه السلام چیکار بکنه؟ عزیزترین سربازانش رو مجبوره به خاطر جهل مردمی که اشتباه متوجه شدن تاریخ رو، اشتباه بهشون گفتن تاریخ رو، عزیزترین یارانش رو بفرسته. شاید او که از همه جنگاورتره، از همه شجاعتره، از همه قویتره، شاید او بتونه برای علی اصغر کاری بکنه، شاید او بتونه برای رقیه کاری بکنه. عباس هم خودش دیگه مرد موندن نبود، اومد خدمت ابا عبدالله، لقد ضاق صدری، دیگه خیلی دلم تنگ شده، دیگه نمیتونم صدای العطش بچه ها رو تحمل کنم. وقتی هم که اومد مشک رو برداره، بیشتر عباس آتش گرفت، دید این بچه ها لباس هاشون رو بالا زدن، شکم هاشون رو گذاشتن رو خاک نمناک خیمه مشک ها، یه ذره شاید خنک بشن، یه ذره شاید از آتششون کمتر بشه. عباس باید فدا بشه جایی که مردم اشتباه تاریخ رو فهمیدن. ها چجوری بگیم جهاد تبیین چقدر مهمه؟ چجوری بگیم؟ از چشمه های عباس قشنگتر مگه سراغ داریم؟ چجوری یکی چشم عباس رو ببینه بعد او رو هدف تیر قرار بده؟ از دست عباس مگه مشکل گشاتر داریم؟ چجوری یکی پشت نخلها قایم بشه برای اینکه بی هوا دست عباس رو قطع کنه؟ هر جوری بود میخواست خودشو به خیمه برسونه، مشک رو شده به دندان بگیرم، اگه باران تیر داره میاد خودم رو روی مشک بندازم تیرها به من بخوره به مشک نخوره. اما یه وقتی دیگه ایستاد، دیگه به سمت خیمه حرکت نمی کرد. عباس برو، تو که داشتی به هر قیمتی شده خودتو به خیمه ها برسونی، برو عباس، رقیه منتظره. اتفاقا چون رقیه منتظره نمیرم، چون دست و مشک و علمی لازمه سقاییست، دست عباس تو از این همه اسباب تهیست. فوقف العباس متحیرا، حیرت زده ایستاده چه کنه؟ یکی اومد عباس از حیرت در آورد، چنان با عمود آهنین به فرق عباس، روز خونها میگید تیر به چشم عباس خورده، میگید بدن عباس پر از تیر بوده، چرا نمیگید کسی که بدون دست با صورت از روی اسب به زمین بیفته این تیرها تو سرش تو بدنش فرو میره؟ چه کردن با تو عباس که حسین همین که تو رو دید شروع کرد بکل حسین بکا ان آلیا، شروع کرد بلند بلند جلو لشکر گریه کردن. چه کار کردن با تو عباس که حسین تا تو رو دید دست به کمر گرفت، الان هر کسر زهری وسط هلله دشمن، حسین بی برادر بالای سر عباس، میای کاری بکنی برا حسین. السلام علی حسین.